اللهم صل على محمد و آل محمد. بله خدای متعال، بنده که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خلقت جن و انس برای بندگیه، برای اینه که بندگی کن. البته در آیات و روایات ما هست که خدای متعال همه اون چرا که آفریده برای انسان آفریده، یکیش هم اونیست که در حدیث کسا هست که و عزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدیه، همینطور میاد الا لأجلکم و محبت. در بعضی روایات دیگه هست لولاک، حدیث قدسیه، لما خلقت الافلاک، ای تو نبودی من تمام این افلاک رو نمی آفرم. ولولا علیون لما خلقتوک، اگه علی رو بنا نبود خلق کنم تو رو هم خلق نمی‌کردم. برای اینکه خدای متعال کارش رو ناقص انجام نمی‌ده، حکیمه و باید کارهاش متناسب با ذات خودش باشه، یعنی کارهاش کامل باشه. پیغمبری که وصی نداشته باشه خدا این پیغمبر رو نفرست. ازا در روایات ما هست یه وقت هم یه عده از مسیحیان، 10 نفر از علماء مسیحی اومدن مدینه، گفتن ما رو پادشاهمون فرستاده که بیاییم بررسی کنیم که این پیغمبری که در مدینه ادعای پیغمبری کرده پیغمبر بوده یا نه. وقتی میگن پیغمبر از دنیا رفته، میگن وصی، میگن وصی نداره، خلیفه هست. خلیفه اونا میگن پس این پیغمبر نبوده، این ادعای پیغمبری کرده، چون نمیشه پیغمبری وصی نداشته باشه. بعد هم میگن خب حالا این کسی که میگید خلیفه هست، میگن بریم مسجد، میارنشون مسجد و ابوبکر روی منبر بوده. اینا میپرسن که تو وصیی؟ میگه نه، میگه من خلیفه پیغمبر. بعد میگن خب حالا ما چند تا سوال داریم، چند تا سوال میکنن نمیتونه جواب. بعد اونا میگن که معلوم میشه که اون کسی که ادعای پیغمبری میکنه پیغمبر نبوده. سلمان میبینه خیلی وضع خراب شد، فوری میگیره دوه و میره در خونه امیرالمومنین و میگه اینطوره، حضرتش میارن و بهشون میگن که من وصیه اون پیغمبرم و سوالات رو جواب میدن و اونام ایمان میارن به رسول اکرم و امیرالمومنین و میگن ما در خدمت شما هستیم، میفرمایید اینجا بمونیم و در خدمت باشیم یا برگردیم، که حضرت میفرماید نه برگردیم و پیغامتون رو ببرید. بالاخره اگه علی نبود تو را نمی آفریدم، یعنی من کار ناقص نمی کردم، من پیغمبری نمی فرستادم که وصی نداشته باشه. پیغمبر باید وصی داشته باشه که راه او رو ادامه بده، به خصوص کسی که پیغمبر آخرالزمانه، که بعد از او باید پیغمبری نیاد، آخرین پیامبره. باید کسی باشه که همونطوری که خود پیامبر خلیفه خداست و حاکم بر مردم واجب الاطاعه است، اونم باشه و واجب الاطاعه باشه. و لولا فاطمه تو لما خلقتکما، اینم معنیش اینه که اگه فاطمه نبود اون 11 تا وصیه دیگه اون وقت نمیشد به وجود بیاد. پس فاطمه هم باید باشه تا از این وصی و این همسر اون 11 تا وصیه دیگه هم بیاد و وصایت کامل بشه، یعنی کار خدا ناقص نمونه. اگه اون فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، من شما رو هم خلق نمی کردم، چون شما رو خلق می کردم یه کار ناقصی بود. اما کار من نمی تونه ناقص باشه، خدا یا کاری رو انجام نمیده یا اگه انجام میده کامل انجام میده. بالاخره خدای متعال اولین انسانی که آفرید معلم هم آفرید، چون اون اومده، پیامبر آمده برای اینکه چیزایی رو که عقل بشر نمیفهمه او بگه. چون خدای متعال دو تا حجت داره بر ما، یکی عقلمونه که بسیار چیزا رو میفهمه، اصل وجود خدا رو عقل میفهمه، ضرورت نبوت را عقل میفهمه. ابن سینا این استدلالشه، میگه من که عقلم میفهمه که عالم خدایی داره، عقلم هم میفهمه که اون خدا حکیمه، عقلم هم میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. خب اون خدای حکیم که من را بازیچه نیافریده و برای هدفی آفریده و در من چیزی قرار نداده که راهمو بشناسم، مرا برای هدفی آفریده ولی عقلم نمیتونه همه جا تشخیص بده که چه کار باید بکنم، چه کار بکنم که به اون هدف برسم. لذا ابن سینا میگه اون خدای حکیم باید به مقتضای حکمتش پیامبری رو بفرسته که اون چیزایی رو که عقل بشر نمیفهمه او. پس پیغمبر معلمه و افتخار معلمه ها این است که کار پیغمبری میکنن، البته در صورتی که همون راه پیغمبران رو برن، مردم رو، افراد رو متوجه به خدای متعال بکنن و اونها رو سعی کنن از غفلت در بیارن و بعدم دیگه بعد از توجه به خدا، توجه به وظائفشون در مقابل خدای متعال و کارهای دیگه‌ای که بالاخره به یک معلمی مثل رسول اکرم مربوط. منتها انبیا اینقدر نورانی بودند که خدای متعال در قلب اونها استقرار داشته. امام رضوان الله تعالی علیه تو یکی از این بیاناتشون دارن که انسان باید تمام تلاشش رو بکنه که غیر خدا تو قلبش جا نگیره. اگه این تلاش رو کرد و غیر خدا رو در ظرف قلبش جا نداد، خدای متعال خود به خود در اونجا مستقر میشه. برای اینکه امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرمودن القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. این حرم رو کی خلق کرده؟ کی ساخته؟ خود خدا ساخته. خود خدا این قلب رو ساخته برای اینکه خودش در اونجا استقرار پیدا کنه. منتها انسان به دلیل اینکه دوست داره به چیزایی رو غیر خدا، اونا رو تو قلبش جا میده، خودش رو دوست داره، خودش خداست، خودش هوای نفسش، خودخواهی هاش، خب اینجا دیگه جا برای خدا نیست. ولی اگه همه اینا رو بیرون کرد، خدا در اونجا مستقر میشه. انبیا از روز اول با اون چی که خدا از اونا میدانسته، خدا میدونسته که اینا میخواهند بنده خدا باشن، خدا میدونسته که اینا تمام تلاششون رو خواهند کرد که در راه بندگی خدا حرکت کنند. خدا میدونسته که اینا تمام لحظاتشون رو با خدا معامله میکنن، لذا از روز اول جوری اینا رو آفریده که قلبشون چیز دیگه توش استقرار پیدا نمیکنه، چیزی نمیره اونجا. لذا از روز اول خدا در قلب اونها استقرار پیدا کرده. بقیه اینطور نیستن. بقیه دوران بچگی دارن که در دوران بچگی تمام همه انسان خودشه. بچه همش میگه من. و اون انسانی که میگه من اگه 90 سالش هم باشه بازم بچه هست، چون همون روحیه من در وجودش هست. پیامبران اومدن برای اینکه این منه از تو وجود ما بره بیرون، و این با این است که توجه کنیم به اینکه همه چیز از اوست. خدا ما رو آفریده، خدا هست که داره این همه نعمت به ما و حیوانات عنایت میکنه. هو الذی انزل من السماء ماء و امثال این آیات مبارکات قرآن که فراوانه، که هی میخواد ما رو متنبه کنه که و ما بکم من نعمت فمن الله. البته یه نعمت هایی هست که مشترک بین انسان و حیوانه، همون را هم قرآن تذکر میده، اما یه نعمت هایی هم هست که خاص انسانه، مثل همین علم. این علم هم یکی از نعمت هایی است که خدا میدهد و در بحث های فلسفی بحث شده که این کسی که اسمش میذارن معلم، این معلم نیست، این معد برای تعلم. معلم خداست. برای این که یه بار دیگه، شاید چند بار دیگه هم گفته ایم که وجود انسان از خدای متعال، بقایش هم از خدا، علم هم جزء وجودشه. این خداست که وقتی معلم یه بیاناتی کرد، وجود من رو در بقا عالم میکنه، یعنی وجود جاهل من رو که مثل یه تخته میمونه تبدیلش میکنه به یه وجود عالم که مثل آینه میمونه. نفس من میشه عالم و جوهر نفس من از حالت تختگی در میاد به حالت آینه‌ای در میاد که نشون دهنده میشه، یه حقایقی رو میبینم. البته به علم حصولی، معلم کارش علم حصولی دادنه. علم حضوری فقط با عمل خود انسانه. معلم فقط میتونه بگه که این اعمال رو انجام بده، که اگه انجام بده اون وقت عملش هست که عامل مستقیم و معد مستقیم برای علم حضوریه. اما معد مباشر و مستقیم برای علم حصولی همین معلم و مطالعه و تفکر و اینهاست، که فکر علت نیست برای علم به نتیجه. فکر معده. گفت والحق، این فرمایش مرحوم حاجی، انفاض من القدس صور و انما اعدادها من البشر. بشر که یا خودش فکر میکنه یا استاد براش میگه، اینا همه معدن. صور علمیه که اسمش علم حصولیه، اینا رو خدا عنایت میکنه، اینم نعمت خداست. اگه انسان توجه داشته باشه به این که همه نعمت ها از اوست و توجه به این مسئله بسیار متقن فلسفی بکنه که وجود معلول عین فقر به علته، عین تعلق به علته، عین وابستگی به علته، اون وقت میفهمه که هر چه وجودش بالاتر بیاد فقرش بیشتره، چون فقرش به اندازه وجودشه. اون وجودی که یک درجه وجود داره، مخلوق یک درجه‌ای، همون یه درجه فقر داره. اون وجودی که 50 درجه، 50 درجه فقر داره. و اینه که حضرت عیسی می فرماید که فمن افقر منی، کیه که از من فقیرتر باشه؟ یعنی نیست. این استفهام انکاریه، یعنی در زمان حضرت عیسی کسی از حضرت عیسی فقیرتر به خدا نیست. چرا؟ برای اینکه کسی بزرگتر از حضرت عیسی نیست، چون خلیفه خداست و به اندازه وجودش فقر داره و هیچ وجودی به اندازه او بزرگی نیست از مخلوقات، پس هیچ موجودی به اندازه او فقیر نیست. و با همین بیان توجیه میشه اون بیانی که امام سجاد علیه السلام دارن در دعای عرفه شون که انا اذل الاذلین، ذلت همین فقر است، همین که هیچی آدم نداره، همش وابستگی به حقه. هر لحظهش اون چه هست از اوست و اون چه ادامه پیدا میکنه از فضل اوست. خب اون میبینه که خودش از همه مخلوقات خدا بزرگتره، پس از همه مخلوقات خدا فقرش بیشتره. فقرم یعنی ذلت، فقر مساویس با ذلت، یعنی ذلت درست نیست، ولی فقر ذلت آفرینه، ذلت آوره، ملازمه با ذلت. لذا میشه انا اذل الاذلی. ما اگر توجه به این نکته داشته باشیم اون وقت در راهی، در راه بندگی هستیم. اون که خدای متعال فرموده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انسان سعی میکنه که جوری رفتار بکنه که مرضی خدای متعال باشه. و این همون فرمایش امامی که در بیاناتشون دارن که صبح که آدم از خواب بیدار میشه باید به فکر باشه که با خدای متعال عهد بکنه که لحظات زندگیشو با خدا معامله کنه. خب در بحث آداب صلات رسیده بودیم به این که امام فرمودن که یه مرتبه از مراتب آداب صلات اینه که انسان این چیزایی که تو نماز میگه فقط لغلغه زبان نباشه، فقط زبونش نگه، بلکه اینا رو به قلبش تفهیم کنه. یعنی چه؟ یعنی الله اکبر رو با توجه به معناش بگه. وقتی توجه به معناش پیدا کرد، قلب در صدد برمیاد که این معنا رو بفهمه. یه بار گفت، 10 بار گفت، تمرین کرد، کم کم قلب این جزء وجودش میشه، به طوری که اون وقت قلب می شود گویای به الله اکبر. بعد امام تشبیه فرموده بودن مثل این که یک معلمی برای این که یه بچه رو حرف یادش بده، مادر میخواد مثلا آب رو یاد بچه بده، یه بار میگه آب، اون نمیتونه درست ادا کنه، دوباره میگه، 3 باره میگه، 10 بار میگه، بالاخره بچه ادا میکنه. امام میفرمان چطوره که یک مادر وقتی خودشو خسته میکنه با گفتن یک کلمه برای فرزندش، برای اینکه او یاد بگیره، همین که بچهش گفت آب، مادر ذوق میکنه، لذت میبره و همه خستگیش در میره و مادر اون وقت میگه آب. یعنی بچه که میگه آب، اینجا مادر از روی ذوقش میگه آب. فرمان قلبم همینطوره، قلب مثل اون بچه میمونه و ما مثل اون مادره میمونیم. باید تمام سعیمون این باشه که این الله اکبری که میگیم قلبمون رو ملتفت کنیم، قلبمون رو متوجه کنیم که این معنای الله اکبر رو توجه کنه بهش. وقتی توجه کرد اون وقت کار به جایی میرسه که پیش از این که ما بگیم الله اکبر قلب میگه الله اکبر و انسان بعد از اون میگه. حالا اینو میتونه آدم امتحان کنه، وقتی میخواد الله اکبر بگه ببینه چجوریه، آیا الله اکبرش موجب میشه که قلبش متنبه بشه یا قلبش اول متنبهه و بعد میگه الله اکبر، وقت میتونه بفهمه کجای کاره. بالاخره فرمودن یکی از آداب نماز تفهیمه، اما ادب بعدش میفرمند حضور قلبه. حضور قلب مرتبه بعده، یعنی بعد از اینکه قلب تفهیم شد بهش، الان میفهمه الله اکبر رو و الله اکبر رو حتی پیش از زبان میگه، ولی این حضور قلب نیست. حضور قلب این است که در حالی که داره قلبش میگه الله اکبر، حضور حق را دیگه، این علم حضوریه دیگه، این علم حصولی نیست، حضور حق را احساس بکنه. این حضور شاید یه دفعه دیگه هم گفته باشم من یادم نمیمونه، یه وقت برای همه انسانها انجام شده و اون همونیست که در آیات میثاق هست که مهمترینش این آیه مبارکه هست و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. اون وقتی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام خلق میشه، خدای متعال یک تولدی برای همه داره و اون تولد از صلب پدره، چون تولدها چند جوره؟ سه جوره. انسان ها بعضی اصلا تولد ندارن، مثل حضرت آدم علیه السلام متولد نیست، او از خاک آفریده شده. بعضی ها فقط از مادر تنها متولد میشن، مثل حضرت عیسی. بعضی ها از پدر و مادر، مثل همه انسان های دیگه غیر حضرت عیسی، در این تولد ثانوی، این تولد رو میگیم تولد ثانوی. اما یه تولد اولیه همه دارن غیر حضرت آدم و اون تولد از صلب پدره. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی از صلب حضرت آدم فرزندان بلا فصل حضرت آدم زایده شدن و از صلب فرزندان حضرت آدم فرزندان بلا فصلشون در چند زمان، در یک لحظه به صورت بسیار سریع، دیگه نه ماه حمل و رشد و اینا رو نخواست، خدای متعال میتونه از صلب حضرت آدم تمام فرزندانش رو متولد میکنه، بزرگ قابل درک، روح در اونها دمیده میشه و همه اونایی که تا قیامت بناس بیان اونجا از صلب پدرهاشون متولد شدن و خدا رو مشاهده کردن. این مشاهده یعنی همونی که فلاسفه اسمش میذارن علم حضور، خدا رو دیدند، همونی که امیرالمومنین در تمام لحظات زندگیش میدید، همون برای همه انسانها در حد خودشون. البته چرا میگم در حد خودشون؟ چون امیرالمومنین خیلی بزرگه، به اندازه ظرفیت خودش میتونه خدا رو ببینه. بقیه هرگز در اون حد نیستن، قهرن اون خدا رو که میبینن در حدی که ظرفیت دارند میبینن. ولی دیدن، نه تنها خدا رو دیدن که خدایی خدا رو هم دیدن، یعنی ربوبیت، یعنی اینکه عالم داره با دست خدا اداره میشه، اینم دیدن. نه تنها اینو دیدن، اینکه عالم رو خدا داره اداره میکنه با دست اولیایش، با دست خلفایش، با دست امیرالمؤمنین علیه السلام. اینو همه دیدن. این علم حضوریه یک بذریست که در وجود همه هست. البته بعضی علم حضوری رو اون وقت که پیدا کردن دیگه دارن، مثل امیرالمؤمنین همیشه داشت، اولیاء الهی همیشه دارن. اما انسانهای دیگه، همین که صحنه از بین رفت، اون علم حضوریه مثل چی میمونه؟ مثل یک نشاطیه که شما یه وقت پیدا کردید شب عقدتون، ولی بعدش اون نشاط چیه یادتون میره، مورد غفلت قرار میگیره. انسان‌های دیگه غافل میشن از اون علم حضوری که پیدا کردند و نماز برای اینه که ما اون علم حضوریه برامون زنده بشه. رضا گفتن بعد از ایمان به خدا در روایات ما هست هیچ عملی به فضیلت نماز نیست، چون اینه که زود آدمو میرسونه به اون هدف. هدف در قرآن اومده عبادته، ولی شاید بارها من تو اینجا گفتم که عبادت هدف اصلی نیست، هدف متوسطه، هدف ابتداییه. عبادت برای رسیدن به تقواست و تقوا هم برای رسیدن به برکات فراوانیست که یکیش اینه که ان المتقینه فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین به مقام اندیت میرسن، یعنی به اون مقامی میرسن که خدا رو مشاهده میکنن. حالا یه کسی همون لحظه آخر عمرش مثل شهید، یه کسی قبل از اینکه شهید بشه شهید شده، اون میتونه در همین عالم خدای متعال رو مشاهده کنه. این نماز برای اینه، نماز برای اینه که ما به اونجا برسیم که شهود کنیم خدای متعال رو، محضر خدای متعال رو درک کنیم، بدونیم که در محضر او هستیم. و اون فرمایش امام که فرمود چی؟ عالم محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنی. میشه آدم در کنار امام زمان باشه، روبروی امام زمان مشروب بخوره، غیبت بکنه؟ خب خدای امام زمان چی؟ کسی که در محضر حقه، بله ائمه علیهم السلام در محضر حقه. تمام این دستوراتی هم که دادن رسول اکرم فرموده ائمه علیهم السلام، همش هم تو قرآن هست، منتها ماها نمیفهمیم همه رو، خود اونها میفهمن و فرمودن که ما هرچه میگوییم از قرآن، به همه چیز در قرآنه. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شر. همه اونها برای اینه که ما تو این راه باشیم و در این راه رشد کنیم، که البته کسانی که در این راه رشد میکنن اون وقت این رشدشون ادامه داره، این رشد با مرگ متوقف نمیشه. ولو حالا فلاسفه اینطور میفرماین، ولی بیاناتشون تمام نیست. اونی که حقه این است که بشر هیچ وقت حرکتش متوقف نمیشه، اگر یک کسی اینجا در راه خدا حرکت کرده، خدای متعال همین حرکت رو براش ادامه خواهد داد. منتها اون کسی که با یه ظرفیت کمی اینجا حرکت کرده و با یه سرعت کمی اونجا، هم با همون سرعت، اون کسی هم که مثل رسول اکرم حرکت کرده، اونم حرکت داره، ولی او هم با سرعتی متناسب با خودش در مقام تشبیه مثل این میمونه که یک کسی پیاده میره، یکی با هواپیمای فوق صوت حرکت میکنه. هر دو حرکت میکنن ولی هر دو خیلی فرق دارن با هم، و فاصله بین انسان و خدا هم بی نهایته. حالا یه مقدار از فرمایشات امام رو راجع به حضور قلب بخونیم. فرمودن که فصل هشتم در بیان حضور قلب است. یکی از مهمات آداب قلبیه که شاید کثیری از آداب مقدمه آن باشد و عبادت را بدون آن روح و روانی نیست. اگه عبادت بخواد روح داشته باشه باید این باشه درش. به مقدار حضور قلب انسان است که نمازش روح داره، ولی نمازش مجسمه نمازه، جنازه نمازه، یعنی روح نداره، یه جنازه به روح، بدن بدون روح، یعنی مجسمه نمازه نه نماز. و عبادت را بدون آن روح و روانی نیست، و خود مفتاح قفل کمالات و باب الابواب سعادات است. یعنی همه کمالات قفلش با این کلید باز میشه و تمام درهای سعادت باید از این در وارد بشه تا انسان تو اون درها بتونه وارد بشه. و در احادیث شریفه از کمتر چیزی اینقدر یاد شده و به کمتر ادبی اینقدر اهمیت داده شده، حضور قلب است. یکی از مهمات آداب قلبیه حضور قلب. و ما گرچه در رساله سر الصلاه و هم در کتاب اربعین از آن مستوفا یاد نمودیم و درجات و مراتب آن را بیان نمودیم، لیکن در اینجا نیز برای تتمیم فایده و تحرز از حواله ذکری از آن می نماییم. چنانچه سابق بر این ذکر شد، عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطن قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد، یعنی جزو خمیره او بشه باطن، و دل انسان صورت عبودیت به خود گیرد. یعنی دل انسان که صورت شیطان رو داره، صورت دشمن خدا رو داره، صورت شریک خدا رو داره، صورت من، یعنی صورت اینکه من یکی، خدا هم یکی، شرکت با خداست که میشه دشمن خدا، این صورت بندگی بگیره و از خودسری و سرکشی بیرون آید. و نیز مذکور شد که از اسرار و فواید عبادات یکی آن است که اراده نفس قوی شود و نفس بر طبیعت چیره شود و قوای طبیعت مسخر تحت قدرت و سلطنت نفس قرار گیرد و اراده نفس ملکوتی در ملک بدن نافذ گردد. یعنی روح که ملکوتیه، ارادش در بدن انسان نفوذ پیدا کنه، حاکم بشه، به طوری که قوا چون ملائکت الله نسبت به حق تعالی شوند. چطور؟ ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، بدن انسان و قوای انسان هم در تحت تدبیر نفسش باشه و هیچ از خودشون، از اون خودخواهیشون چیزی نمونده باشه. چون ملائکت الله نسبت به حق تعالی شوند که اسیان آن نکنند، لمحه‌ای و عمل کنند با آنچه فرمان برای آنها صادر می شود که همون لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون منظورشونه. و اکنون گوییم که یکی از اسرار عبادات و فواید مهم که همه مقدمه آن است که جمیع مملکت بدن و ظاهر مسخر در تحت ارادت الله و متحرک به تحریک الله شود. و حالا دیگه اینا بمونه، اجازه داره مقدمات دیگه ای میخواد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال که به ما خیلی عنایت فرموده، ما رو آورده زیر خیمه ولیش، خلیفه خودش، امام زمانمون علیه السلام، به ما اون توفیق رو بده که در راه بندگیش حرکت کنیم و دچار انحراف نشویم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. این سرش در یک مسئله فلسفی عرف. این مسئله فلسفی این است که روح آیا قبل از بدن وجود داشته یا نداشته. فلاسفه ما عمدتاً از مشاء حکمت متعالی اصرار دارن برای اینکه محال روح قبل از بدن وجود داشته باشه، چون معتقد به این هستن میگن نمیشه روح قبل از بدن وجود داشته باشه. ادله فراوانی اقامه میکنن، لذا میگوین که روح نبوده قبل از بدن. روح کی به وجود میاد؟ میان اون وقتی که بدن مقدماتش فراهم میشه، مراتب علقه و مزقه و جنین رو پشت سر میذاره، مثلا 4 ماهش میشه، اون وقت روح همون وقت به وجود میاد و قبلش اصلا وجود نداره روح. این حرف فلاسفه است و البته این حرف درست نیست. اگر کسی این حرف فلاسفه رو باور داشته باشه، که خودشون باور دارن، چون اونا حدود 15 برهان به قول خودشون بر این مسئله اقامه کرده اند و بر اساس یکیش کافیه برای اینکه دست از ظاهر بردارن. ظاهر آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خیلی ظاهره به اون تفسیری که من عرض کردم، ولی آقایون میگن که ان الله علی کل شیء قدیر، هم ظاهره در اینه که خدا همه چیز قدرت داره دیگه. آیا خدا میتونه یه خدا مثل خودش بیافرینه؟ خدا بر هر چیز قادر. شما جوابتون چیه؟ میگید آقا این محاله که یک کسی آفریده شده باشه ولی خدا هم باشه. خدا بیافرینه یکی مثل خودشو. این مثل این که آیا میشه یه دایرهی مربع هم باشه؟ تا گفتی بیافرینه یعنی دیگه مخلوق ها، یعنی خدا هست نیستا. مثل خودش باشه یعنی خدا هست، پس یعنی هم خدا هست هم خدا نیست. این اجتماع نقیزه اینه و قدرت به محال تعلق نمیگیره. یه چطور اینطور جواب میدی؟ یا امام صادق علیه السلام وقتی ازش سوال کردن که آقا جون آیا میتونه خدای متعال همه عالم رو بدون اینکه کوچک بشه در یک تخم مرغ قرار بده بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه؟ حضرت فرمودن خدا بر هر چیز قادره، ولی و ذاک الذی تقول لا یکون، اینی که تو میگی نشدنیه، لا یکون یعنی نمیشه، نمیشه یعنی قدرت به محال تعلق نمیگه. خب فیلسوف میگه چطور اونجا شما میپذیری، اینجا عین همونجا، اینجا محال روح قبل از بدن وجود داشته باشه. پس این آیاتی که میگه قرآن روح قبلا بوده، روایات ما خیلی صریحه، خلق الله الارواح قبل الابدان، میگه همه اینا باید دست از ظاهرش برداشت. تصریح میکنه مولا صدرا که روایات ما از طرق اصحاب نل امامیه در حد تواتر یا غریب به تواتر در اینکه روح قبل از بدن وجود داره، ولی ما باید همه اینا رو تأویل کنیم. چرا؟ چون یک مسئله اصولی خیلی روشنه که هیچ اصولی انکار نمیکنه، و اون اینکه یه دو تا دلیل با هم تعارض کرده، یک دلیل نقلی و یک دلیل عقلی. اینجا همه میگن چون دلیل عقلی ظنی نداریم، دلیل عقلی یا باید بدیهی باشه یا منتج از بدیهی باشه، یعنی یقینیه، چون قیاس قول مؤلف من قضا یا یلزمه لذاته قول آخر، و قیاس اگه برهان باشه گفت قیاس مؤلف من یقینیات، برهان قیاسی است که از یقینیات تشکیل میشه، اگه از یقینیات تشکیل میشه نتیجه‌ش هم یقینی. اینا میگن ما یقین داریم با این یک برهان، حالا 15 تا برهان نمیخواد، یکیش باشه درست باشه، اونا حق دارن که بگن پس روح قبل از بدن وجود نداشته، پس اینی که شما تفسیر کردی درست نیست. پس آیه معناش چیه؟ وقت علامه طباطبایی فرمود آیه معناش همونی که شما فرمودید فطرته، ولی این همه مبتنی بر اون تفکر فلسفیه و اینکه اون بیان فلسفی تمام باشه. لذا اونا حق دارن یه همچین تفسیری بکنن، ولی بنده که به نظر اون ادله تمام نیست، میگم نه، همین ظاهر درسته، باید اخذ بشه. بله، در روایات ما البته تفکیک شده، نفس داریم و روح، ولی نفس عبارت است از اون چیزی که نتیجه، اونی که ما تفسیر میکنیم، اما اونی که آقایون تفسیر میکنن عرض میکنن، اونی که ما تفسیر میکنیم، این نفس اونیست که موقع خواب هست، موقع خواب تنفس هست، و انسان از طریق تنفس تغذیه میکنه دیگه، یعنی اون اکسیژن رو جذب میکنه، دستگاه هاضمه‌اش هم جیه کار میکنه، پس تغذیه داره، تنمیه داره، یعنی سلول‌ها در حال خواب، خواب نیستن، اونا دارن کار خودشونو میکنن، تکثیر میشن. نفس به این میگیم که اسم اونو از نظر فلسفی میگیم ما نفس نباتی. نفس نباتی اثرش تغذیه است و تنمیه و تولید مثل، اون مال بدنه و مادیه، این تفسیر ماست از نفس. ولی روح چی؟ روح اون حقیقتی است که من به اون من هستم، و بدن فقط با همه نفس و مادهش و همه اعضایش مرکب و وسیله است برای من، روح اون منه، ما اینطوری میگیم. پس نفس هست، روح هم هست، اما نفس مادیه، روح چیه؟ مجرده. اما آقایون میگن نفس یعنی همین روح تو، اونی که من اسمش میذارم روح. به خود ملا صدرا میگه این که تو تفکیک میکنی یه نفس نباتی یه روح، اصلا دوتا نیست، یکیه، یک موجود واحد بسیطه، هم مادی هم مجرد. و این اسمش یه نفسه. خب پس اون الارواح قبل الابدان چیه؟ این آقایونی که امروز میگن، میگن اون الارواح علت این نفس شماست. اون علت به دلیل اینکه مجرده ازلی و ابدیه. باز اینجا یه مسئله فلسفی هست و اون مسئله فلسفی این است که وقتی علت تامه بود واجب است وجود معلول، که من شدیداً با این حرف مخالفم، میگم این حرف نادرسته، ولی آقایون فلاسفه همه قائلن. خب میگن وقتی علت تامه بود واجب وجود معلول، اون مجردی که واسطه فیض برای نفس شما که اسمش میذارن روح، اون ازلیه. چرا؟ چون علت تامش کیه؟ خداست و هیچی دیگه نمیخواد، نه ماده میخواد، نه موعد میخواد، نه هیچی میخواد. پس او ازلیه. پس خلق الله الارواح قبل الابدان منظور اونه، اون قبل از ابدان مخلوقه، بعدم هست و هیچ تغییرم نمی کنه، حرکتم نداره، رشدم نداره، همه اینا نادرسته، چون میگن در مجردات حرکت نیست. اینم بازی که از چیزاییه که بنده به نظرم میاد که فرمایش ناسوابیه. نه خیر، همه ممکنات حرکت داره. شما به دلیل اینکه نگاه کلامی دارید تناقض میبینید، اما اونا میگن ببین آقا جان، این دست من اگه حرکت بکنه انگشترم هم حرکت میکنه یا نه؟ حالا اگه قدیم بودن چرا نمیشه؟ بله چرا نمیشه؟ شما همین فقط با استبعاد که درست نمیشه که. اونا میگن خدا قدیمه، ازلیه، تمام مجردات همچین ازلیه. چرا؟ برای اینکه علت تامه اونها چیه؟ خدای متعال. و علت تامه که وجود داشت، ضرورت علی، میگه وقتی علت تامه وجود داشت واجب وجود معلول. هم وجوب بالغیر داره که در بحث مواد ثلاث فیلسوف ازش بحث میکنه، هم وجوب بالقیاس داره که در بحث علت و معلول بحث میکنه. هیچ کدومش درست نیست، ولی اگه درست باشه همینه، همینه که عرض کردم. اون میگه خدا، فرض کن این دست شما، عالم فرض کنی حرکت دست شما، عالم حرکت انگشتر. یه از وقتی دست حرکت می کرده انگشترش هم حرکت می کرده، یقیناً این معلول اونه، ولی در این حال چیه؟ با همه. اگر دست ازلی باشد، حرکت دست ازلی باشد، حرکت انگشترش هم ازلیه، اما چی؟ حرکت انگشتر معلول حرکت دسته. پس میگه معلولیت با ازلیت منافاتی نداره. این حرف درسته، معلولیت با ازلیت منافاتی نداره تا اونجایی که عقل من میفهمه. ولو این که اینو عرض بکنم، امیرالمؤمنین میفرماید طبق اون چه در نهج البلاغه است، لو کان قدیما لکان الها ثانیا. نمیشه مخلوق قدیم باشه، ولی اینو عقل من تا حالا نتونسته بفهمه. به نظرم میاد که باید فلسفه ما هنوز رشد بکنه تا به اونجا برسه. اون مقداری که ما میفهمیم به نظر میاد اون حرف فلسفه قابل قبول میشه. اما این جمله امیرالمومنین میگه باید بیشتر تفکر بکنیم.